به نام خداوند عیسی مسیح.
روزه بخش سوم، تاریخچه روزه.
کتاب مقدس به ما می‌آموزد که روزه ریشه‌ای کهن در قوم بنی اسرائیل دارد. برای اولین بار در کتاب لاویان می‌خوانیم که خداوند قوم اسرائیل را مخاطب قرار داده و به این مهم امر فرموده است. اولین و معروفترین روزه یهودیان روزه یوم کیپور نام دارد. این روزه با هدف بخشش گناهان میان انسان و خداوند انجام می شود و تنها روزه ای است که دستور مستقیم خداوند در تورات درباره آن صادر شده است.
به آیه دقت کنید.
و این برای شما فریضه دائمی باشد که در روز دهم از ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید، خواه متوطن خواه غریبی که در میان شما مأوا گزیده باشد، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طاهر خواهید شد. این سبت آرامی برای شماست، پس جانهای خود را ذلیل سازید. این است فریضه دائمی. ریشه این روزه به عفو بنی اسرائیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد، زمانی که موسی برای اولین بار 40 روز در کوه سینا توقف کرد تا تورات را دریافت نماید. پس از بازگشت از کوه با تمرد بنی اسرائیل مواجه شد. پس از توبیخ نمودن قوم و ابراز پشیمانی آنها بار دیگر به بالای کوه رفت تا برای قوم طلب عفو کند. به فرمان خداوند 40 روز دیگر در بالای کوه ماند تا برای دومین بار لوح 10 فرمان را دریافت کرد. موسی در دهم ماه هفتم از کوه پایین آمد و چون این روز برای بنی اسرائیل نشان عفو خطاهای آنها از سوی خداوند بود، این روز به عنوان یوم کیپور یعنی روز بخشش گناهان تعیین شد. یهودیان جهان در این روز که مهمترین روز تقویم عبری محسوب می گردد، روزه 25 ساعته یا غروب تا غروب گرفته و از انجام هر کاری دست کشیده و تمام وقت در کنیسه ها به عبادت می پردازند. پس از این وقایع در کتاب مقدس با وقایع و روزه های متعدد دیگری در راستای با آن وقایع مواجه می شویم. به دلیل شهرت زیاد یافتن نام و آوازه قوم اسرائیل در میان اقوام دیگر، از آنجایی که همه اقوام فهمیدند که خدای اسرائیل خدایی زنده و قهار است و چگونه پشتیبان این قوم می باشد، برای آن که در میان قومهای خود نیز چنین حمایتی را از سوی خدایان ساخته شده خود احساس کنند، شروع کردند به کپی برداری از بسیاری قوانین و رسوم شریعت اسرائیل در میان خود، از جمله ساختن شریعت مختص به خود و مقرر نمودن قوانینی مانند قوانین رایج در اسرائیل، مانند احکام نجاست و طهارت، عبادت و روزه.
هدف از روزه‌داری.
وقتی به تاریخچه و ویژگی‌های روزه توجه کنید، کاملاً در متن آن گناه و پشیمانی و یا استحصال و نیاز را می‌توانید ببینید که شخص روزدار در آن شرایط نیاز مبرم به امداد و نجاتی آسمانی دارد. لذا برای نشان دادن اوج درد و غم خود به شکلی آشکار و حتی اقراق‌گونه به حضور خداوند می رود تا نگاه خاص او را برای خود جلب نماید که شاید امداد و پاسخی دریافت نموده و گشایشی بر پایان درد و رنج او حاصل شود. هدف نخست از روزداری برای آن است تا شخص به این وسیله صدای خود را در علائلیین، جایی که تخت رحمت خدای قادر مطلق است، به گوش او برساند. در این راستا خود را از موهبتی که دارد بری ساخته و به دیگری انفاق می کند تا در نزد خدا نیازمند و مسکین درآید، از آن جهت که همیشه نگاه خدا با مسکینان است. دعای مرد عادل را خدا می شنود. اما وقتی شخص پاسخی از خدا دریافت نمی کند و با سکوت او مواجه می شود و یا در شرایطی ویژه بلایی را بر خود نازل می بیند و از علت و حکمت آن آگاه نیست، یقیناً صحیح ترین کار این است که در روزه بماند. روزه ترفند و آموزه ای است که خود خداوند به بشر آموخته تا هرگاه که نخواهد به سخنان کسی گوش فرادهد و یا نگاه او بر کسی نباشد، شخص مأیوس نگشته و با روزه خود را در نزد خدا حقیر و خار و ناتوان و دردمند ساخته و در فروتنی و ضعف تمام او را مخاطب قرار داده و نگاهش را به سوی خود جلب نماید. چنان که در مزامیر مکتوب است: زیرا که خداوند متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می کند، اما متکبران را از دور می شناسد. هر کس هر گذشته ای که داشته باشد، این را همیشه به خاطر بسپارد که خداوند با فروتنان است و رحمت او بر آنان قرار خواهد گرفت. چنان که پتروس نیز اشاره دارد:
به آیه دقت کنید.
همچنین ای جوانان، مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند و فروتنان را فیض می بخشد. پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید. قطعاً این عمل به شکل ظاهرسازی در حضور خدا راه پیدا نخواهد کرد، بلکه میبایست شخص ابتدا چنین حسی را در وجود خود داشته باشد و آنگاه در عمل نیز انقطاع خود را از هر خوشی و امید به دنیا آشکار سازد و تنها نگاه و امید خود را به خدا معطوف سازد، یا به اصطلاح ثمره فکر و عمل خود را به بار آورد. این مهم را هیچگاه فراموش نکنید که روزه یک هدف و مقصود نیست، بلکه طریقی است برای حصول به منظور خود. در باب 58 از صحیفه اشعیای نبی، خدا به صورت واضح در خصوص روزه پسندیده خود که باید دارای چه خصوصیاتی باشد اعلام می‌دارد که:
به آیه دقت کنید.
آواز خود را بلند کن و دریغ مدار، و آواز خود را مثل کرنا بلند کرده به قوم من تقصیر ایشان را و به خاندان یعقوب گناهان ایشان را اعلام نما، و ایشان هر روز مرا می طلبند و از دانستن تاریخ‌های من مسرور می باشند. مثل امتی که عدالت را به جا آورده، حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سؤال نموده، از تقرب جستن به خدا مسرور می شوند و می گویند: چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی؟ اینک شما در روز روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عملهای خود ظلم می نمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت می زنید. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در اللاعلین بشنوانید. در آیه 3 کاملا مشهود است: قوم می دانستند که در هنگام روزه باید با رنجاندن بدن و زجر کشیدن به حضور خدا بروند. این برای آنان کاملا آشکار بود و تعلیم گرفته بودند. حتی می دانستند که برای چه به این گونه باید در روزه بایستند. آنان در تمام لحظات روزداری خود منتظر نگاه خدا به خود بودند. اما ثمره رنجهای آنان به بار نمی نشست، از آن روی که فکرهای آنان به جهت حصول شرارت یا نزاع و مخاصمه بود، لذا روزه های آنان به حضور خدا راه نمی یافت. در ادامه آیه 3 و آیه 4 این خداوند است که نیات درونی آنان را برملا می سازد. از آن جهت که روزه را با خوشی سپری می کردند و به جای رنجاندن بدن خود تنها مدعیان روزه داری بودند و در عمل نیز به دیگران مرارت و آزار می رساندند. و در پایان آیه 4 خدا به مهمترین علت روزه داری اشاره می کند: امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در اللاعلین بشنوانید. در ادامه باب 58 صحیفه اشعیا خدا به شکل صحیح روزه پسندیده خود اشاره می کند که چگونه می بایست تمام مشقات در روزه داری منجر به گسستن و جدایی شخص از هر شرارتی بشود تا او در نزد خدا مقبول گردد.
به آیه دقت کنید.
آیا روزه‌ای که من میپسندم مثل این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه و روز مقبول خداوند میخوانی؟ دقت کنید، خداوند به پلاس پوشیدن و خاکستر نشینی و رنجاندن بدن ایرادی وارد نمی آورد، چون پیشتر و بعدتر از نزول این کلامش بارها قوم خود را به این گونه روزداری سفارش نموده بود، بلکه با توجه به ادامه آیات مشخص می گردد که او به دلهای ریاکار تفحص می کند و چون ثمره روزه پسندیده خود را نمی بیند بر افکار و نیات ایراد وارد می آورد.
به آیه دقت کنید.
مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای شرارت را بکشایید و گره‌های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر یوغ را بشکنید؟ مگر این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایی و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را بینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد رویید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقی تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. اگر یوغ و اشاره کردن به انگشت و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود. روزه میبایست شخص را از تمام تعلقات دنیا جدا سازد. کوچکترین نمود آن این است که نخوردن خوراکی ولی نگه داشتن جیره خوراک روزانه برای زمان افطار گویای این است که شخص به مسائلی غیر از آنچه به زبان ادعا می کند که برایش در روزه ایستاده صحت ندارد و در درون ذهن خود هنوز از ابتدایی ترین دغدغه های روزانه خود مانند خوراک رها نشده. لذا به جد خداوند می فرماید: مگر این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایی و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نسازی؟ و در ادامه: و خداوند تو را همیشه هدایت نموده جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود و کسان تو خرابه های قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساس های دوره های بسیار را برپا خواهی داشت و تو را امارت کننده رخنه ها و مرمت کننده کوچه ها برای سکونت خواهند خواند. اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در نزد خداوند متزلزل خواهی شد و تو را بر مکانهای بلند زمین سوار خواهم کرد و نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. نمیتوان برای روزه هیچ قانون و فلسفه‌ای ساخت و در خصوص تغییر شکل و طریق آن هیچ ادله و استدلالی آورد، در حالی که خود خداوند به روشنی در خصوص آن صحبت کرده و کل کتاب مقدس به نمونه های بسیاری از روزه های پسندیده خدا که به بار نشسته و ثمره خود را در موسمش آورده اشاره دارد. هرگز یک ایماندار مسیحی در این گمراهی سیر نکند که چون مسیحی است خداوند همیشه صدای او را می شنود. اوه، این یک اشتباه بزرگ است. کتاب مقدس پر است از روایاتی که صراحتاً بیان می‌دارد که بارها و بارها خدا گوش خود را از شنیدن صدای قوم خود فرو بسته. به کتاب داوران خوب دقت کنید. در آن بارها مکتوب شده است که هرگاه قوم شرارت کردند، خداوند آنها را واگذاشت و تا مدتها به صدای آنان گوش نداد. در کتاب مزامیر بارها مزمور سرایان به روپوشانی خداوند اشاره می کنند. اشعیای نبی اعلام می دارد که
به آیه دقت کنید.
تو آنانی را که شادمانند و عدالت را به جا می آورند و به راه های تو را به یاد می آورند ملاقات می کنی. اینک تو غضبناک شدی و ما گناه کرده ایم و در اینها مدت مدیدی به سر برده ایم و آیا نجات توانیم یافت؟ زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادلانه ما مانند لته ملوث می باشد و همگی ما مثل برگ پژمرده شده، گناهان ما مثل باد ما را می رو باید و کسی نیست که اسم تو را بخواند یا خیشتن را برانگیزاند تا به تو متمسک شود، زیرا که روی خود را از ما پوشیده ای و ما را به سبب گناهان ما گداخته ای. مبادا در گمراهی فکر به دور از دیدگان خدا سلوک کنید، زیرا روی او با عادلان است و از گناهکاران خواهد پوشانید. برای برگرداندن روی خدا به سمت خود و رساندن صدای خود به گوش خدا در اللاعلیین، در حالی که او روی خود را برگردانده و گوشش را بسته باشد، با رنج بسیار باید مخاطبش قرار دهید. نکته مهم دیگر که باید دانست آن است که روزه تنها زمانی معنی می‌یابد و لازم الاجراست که شخص در یکی از دو وضعیت سخت در روز یا دوره ششم قرار داشته باشد. نخست آن که خداوند با او نباشد، زیرا زمانی که خداوند با شخص باشد، صدای او به راحتی به گوش خداوند خواهد رسید و نیازی دیگر به روزداری نیست. خود خداوند عیسی مسیح نیز به این مهم اشاره دارد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند چون است که ما و فریسیان روزه بسیار می داریم لیکن شاگردان تو روزه نمی دارند. عیسی بدیشان گفت آیا پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است می توانند ماتم کنند؟ ولیکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت. و دوم این که روی خداوند به هر دلیلی اگر به سوی شخص نباشد و صدای او را نشنود، لازم است آن شخص با استفاده از راهکارهایی که خود خداوند عطا فرموده، یعنی با روزه یا تعنیت و یا رنجاندن بدن، روی خداوند را به سوی خود جلب نموده و صدای خود را در اللاعلیین به گوش او برساند، از آن جهت که بدن مرد عادل از آن خداوند است.
به آیه دقت کنید.
یا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. این را بدانید که هرگز خداوند نسبت به هیکل خود بی تفاوت نخواهد گذشت.
دلایل روزداری.
گاهن دیده می شود بعضی از مسیحیان با ایمان که مشتاق به رشد روحانی در خداوند هستند، بسیار مبادرت به داشتن روزه می کنند. حتی عده‌ای از اینان نیز روزهای بسیاری را در روزه سپری می کنند. این روحیه و انگیزه و غیرت بسیار نیکوست، از آن جهت که می تواند شخص را زیر نگاه خدا قرار دهد و متعاقب آن برکات آسمانی را بیابد. اما برای روزداری قطعاً سوای چنین روحیه‌ای حتماً دلایلی آشکار و اهدافی متعالی لازم است تا از آن همه سختی و رنجشی که بر خود روا می دارند ثمره و بهره‌ای نیکو ببرند. روزدار بدون هدف مانند دونده‌ای است که نمی داند تا کجا باید بدود و یک جاده را گرفته و بیهوده فقط می دود و هرگز به مقصد نمی رسد، چون مقصدی برای خود متصور نشده است. لذا ثمره او از دویدن فقط خستگی تن خواهد بود. روزدار بدون هدف مانند شخصی است که ساعتها در مطب پزشک به انتظار می نشیند تا نوبت او بشود و وقتی به اتاق پزشک داخل می شود نمی داند کجای او مشکل دارد و بیمار است. لذا ثمره او ساعتهایی است که در مدت انتظار تلف شده و پول بیهوده‌ای که بابت ویزیت پزشک پرداخت کرده است. روزدار بدون هدف مانند طراح و ایده پرداز بیپولی است که می‌خواهد ایده خود را به اجرا و تولید برساند و وقتی سرمایه گذاری برای او یافت می‌شود نمی‌داند چه مقدار سرمایه و چه امکاناتی لازم دارد تا طرح خود را اجرایی کند. لذا زمانی که میبایست بهره‌ای ببرد هیچ کمکی دریافت نمی‌کند و ثمره او تنها زمانهای به هدر رفته عمر او و بی‌اعتباری در نزد سرمایه گذار است. ای زن است روزدار بی هدفی که میکوشد صدای خود را در اللاعلین به گوش خدا برساند و روی او را به سمت خود برگرداند و وقتی این موقعیت میسر میشود دقیقا در لحظه‌ای که باید برکت بگیرد نمیداند چه میخواهد و چه باید بگوید و چه بطلبد. اصلا نمیداند برای چه روزه گرفته و شاید هم در آن زمان شروع کند به بیهودگویی. ثمره او نیز از روزداری فقط گرسنگی و مشقت تن خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید هر عمل نیکو زمانی ارزشمند است که به بار بنشیند و ثمر آورد. مانند یک فرد مسیحی که شخصی نیکوست اما زمانی منزلت و ارزش می‌یابد و پذیرفته می‌شود که در خداوند ثمر بیاورد. یک روزدار نیز زمانی روزش ارزشمند خواهد بود که در لوای آن بتواند ثمری حاصل کند و این میسر نمی شود مگر آنکه برای روزه خود هدف و مقصودی را متصور باشد. از داشتن روزه های بی هدف بپرهیزید. گرسنگی و تشنگی و رنج بدن اگر انسان را به ثمره و امتیازی از سوی خداوند نرساند، نه این که باعث رشد روحانی نمی شود بلکه موجبات لغزش و کم ایمانی را فراهم می سازد. باید بعد از سختی تن حتما یک مفری حاصل شود که اگر پس از آن مفری و شادی به همراه نباشد یقینا یأس و ناامیدی و نتیجتا لغزش و کم ایمانی را به همراه خواهد داشت. پس چه گوییم؟ آیا روزه نباشد؟ حاشا، بلکه بسیار روزه بگیرید و در آن با یک هدف و مقصودی متعالی به پیش بروید تا در آن عمل از سوی خداوند برکت بیابید. در ادامه به دلایل روزه‌داری و نمونه‌هایی که از آن در کتاب مقدس وجود دارد خواهیم پرداخت.
1. ماتم. به آیه دقت کنید.
جمیع مردان شجاع برخاسته و تمامی شب سفر کرده جسد شاول و اجساد پسرانش را از حصار بیتشان گرفتند و به یابیش برگشته آنها را در آنجا سوزانیدند و استخوان‌های ایشان را گرفته آنها را زیر درخت بلوطی که در یابیش است دفن کردند و 7 روز روزه گرفتند. یکی از دلایل برجسته‌ای که در عهد عتیق بارها موجب آن گردید که قوم به خاطرش روزه بگیرند بروز یک ماتم و عزاداری همگانی بود. به طور مثال در واقعه کشته شدن شاول پادشاه یهود که در هنگامه جنگ با فلسطینیان اتفاق افتاد، تمامی قوم به مدت 7 روز ماتم گرفته و روزه نگه داشتند. این در فرهنگ قوم خدا و کلیسای خداوند همیشه مرسوم بوده و هست که وقتی مردان برگزیده خدا که خادمین مس شده او می باشند دنیا را ترک می کنند به مثابه موهبت و برکتی است که از میان آنان گرفته شده است. از این روی به حقیقت چنین فقدانی بسیار دردآور می باشد. لذا میبایست بر این ماتم گرفت و با روزه به حضور خداوند رفت تا شاید خداوند به قوم و کلیسای خود موهبت و هدیه‌ای دیگر عطا کند. حتی داوود که برای پادشاهی قوم پس از شاول مست شده بود و در انتظار زمان موعود برای شروع خدمت خود بود و با وجودی که شاول او را دشمن می داشت و بارها در صدد جان او برآمده بود، وقتی خبر کشته شدن شاول را شنید، جامه خود را درید و با ماتم به روزه ایستاد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه داوود جامه خود را گرفته، آن را درید و تمامی کسانی که همراهش بودند چنین کردند و برای شاول و پسرش یوناتان و برای قوم خداوند و خاندان اسرائیل ماتم گرفتند و گریه کردند و تا شام روزه داشتند، زیرا که به دم شمشیر افتاده بودند. همیشه یک خادم مست شده ی خداوند آنقدر ارزشمند است که فقدان آن زایعی بزرگ محسوب می شود و باعث ایجاد عزا و ماتم بزرگی می گردد. حضور چنین کسانی در میان قوم خدا و کلیسا یک موهبت بسیار بزرگ است که همیشه نگاه و محبت و بخشش‌های خدا را برای قوم و کلیسا به همراه دارد و فقدان و برگرفتن آن از میان قوم یکی از بزرگترین ضررهایی است که می‌تواند قوم خدا و کلیسا به خود ببیند. قطعاً بروز چنین فقدانی لطمه سنگینی وارد خواهد کرد اگر خداوند این فقدان را با بخششی دیگر پوشش ندهد. از این روی شایسته ترین کار در هنگام بروز چنین مصیبتی به روزه ایستادن و خداوند را ندا در دادن است. اما آیا این ماتم فقط در زمان از دست دادن یک خادم خداوند است؟ کتاب مقدس به ما می آموزد که برای هر موهبتی که از سوی خداست و از دست برود، باید ماتم گرفت و روزه نگاه داشت. چه یک خادم خدا باشد، چه مصیبتی که به هیکل مقدس خدا در میان آدمیان وارد آید و چه بلایی که گریبان قوم یا کلیسای خداوند را گرفته باشد. در کتاب نحمیا می خوانیم که او برای مابقی اسیران یهود که در مصیبت سخت قرار داشتند و خرابی که بر دیوارهای شهر مقدس اورشلیم وارد آمده بود، ماتم گرفته و روزه نگه داشت.
به آیه دقت کنید.
کلام نحمیا ابن حکلیا. در ماه کسلو در سال 20 هنگامی که من در دارالسلطنه شوشان بودم، واقع شد که حنانی یکی از برادرانم با کسانی چند از یهودا آمدند و از ایشان درباره بقیه یهودی که از اسیری باقی مانده بودند و درباره اورشلیم سوال نمودم. ایشان مرا جواب دادند: آنانی که آنجا در بلوک از اسیری باقی مانده اند در مصیبت سخت و افتضاح می باشند و حصار اورشلیم خراب و دروازه هایش به آتش سوخته شده است. و چون این سخنان را شنیده ام، نشستم و گریه کردم. ایامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمان ها روزه گرفته دعا نمودم. امروزه نیز هر شخص عادلی در نزد خداوند ارزشمند است، زیرا که به بهای گزافی برای او خریداری شده است. لذا باز شایسته است تا وقتی که شخصی عادل در حضور خداوند به مصیبت و بلایی زده شود، برای او ماتم گرفت و روزه نگه داشته شود. اساساً هرگاه ماتمی بر شما بیاید، نیکوست تا با روزه و رنجانیدن تن خود شدت درد و آلام خود را به حضور خداوند ببرید و از او درخواست تسلا و مفری بنمایید.